أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. خیلی مردم از این حضور عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون که جلسه ذکر اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام هست تشکر بودم. امیدواریم به برکت اهل بیت عصمت طهارت در این دقایقی که به محبت و ذکر اونها با هم می‌نشینیم بهره‌های وافری در جهت تقرب به خدا و نیل به آرمان‌های اهل بیت علیهم السلام نصیب همه ما بشود انشاءالله. صفحه 70 مصباح الهدا در بحث تسلیم بودیم. خداوند به حضرت داوود پیامبر وحی نمود که فلان خانم را برای همسری تو برگزیدم. حضرت داوود به سراغ آن خانم رفت و قضیه را مطرح کرد، ولی اون خانم گفت من چندان عبادت و اعمال صالحی ندارم که لیاقت همسری شما را داشته باشم. خانم دیگری هم نام من در همین محله زندگی میکند که خیلی اهل عبادت است، قاعدتا اشتباه شده و آن خانم منظور خداوند بوده است. این آدرس عوضی اومدی وزد داوود عرض کردین خانم. حضرت داوود که به هدایت الهی مطمئن بود از او پرسید شما وقتی فقیر می شوید چه می کنید؟ آن خانم گفت چون نمی دانم فقر برای من بهتر است یا ثروت، لذا کاری نمی کنم و به آنچه خدا پیش آورده تن می دهم. حضرت پرسید وقتی بیمار می شوید چه می کنید؟ آن خانم گفت چون نمی دانم مرض برای من بهتر است یا صحت، رضا کاری نمی کنن و به همون که خداوند پیش آورده تمکین می کنن. حضرت چند فقره از این سوالات را مطرح کرد و آن خانم هم همین گونه پاسخ داد. بعد حضرت داوود گفت با این معرفت و روح تسلیم و رضا که در شما می بینم مطمئنن اشتباهی رخ نداده است و خود شما برای همسری من تعیین شده اید. خب این اولا فروتنی و تواضع این خانم رو رسوند که وقتی حضرت داوود رفت گفت که خدا شما رو برای همسری من پیغمبر بزرگوار الهی تعیین کرده، این خودشو کوچیک دونست. گفت من لیاقت همسری شما رو ندارم، شما خیلی بزرگواری، من آدم کوچک گناهکار آلوده خلا. یعنی این خودش یه شرافته برای انسان که آدم خودش رو کوچک ببینه، اهل تواضع باشه، عبادت جن و انس رو هم داره، عرفان همه عالم رو هم داره، خودشو دست خالی بدونه در پیشگاه الهی و اولیاء خدا. دیدی پیغمبر اکرم به خدا عرض کرد الهی ما عرفنا که حق معرفتت، عارفترین موجود تاریخ خلقت داره این حرف رو میزنه ها. میگه خدایا اونجوری که شایسته و پسندیده و سزاوار معرفت شما بود ما نتونستیم اون معرفت رو به شما پیدا کنیم، و ما عبدنا که حق عبادته، که اونجوری هم که سزاوار و شایسته بندگی کردن شما بود ما نتونستیم عبادت شما رو به جا بیاریم. این خود این یک فضیلت. و اما نکته محوری این داستان همین روح تسلیم و رضا است که صلاحیتی در این خانم ایجاد کرده که همسر یک پیغمبر بزرگ الهی باشه. همین روح تسلیم و رضا که خدا هر چی پیش میاره این نظریه ای نداره اصلا در اون مورد، سکوت محض، پذیرش محض، میگه من چه میدونم فقر برام بهتره یا نه، خدا که بهتر تشخیص میده، من چی بگم، من هر اظهار نظری بکنم بیگدار به آب زدم، قول بدون علم گفتم، قول جاهلانه گفتم، حرف بی ربط زدم، پس سکوت میکنم. مثالش زدم دیگه براتون، مثل کسی که میره پیش پزشک و خودش پزشک نیست، بیمار، خب اون پزشک هرچی تجویز میکنه این بیمار پذیرش محضه، هیچ اظهار نظری نمیکنه، نه به دکتر میگه چه چیزی رو بنویس تو نسخه، نه به دکتر میگه چرا فلان چیزو نوشتی ننویس تو نسخه. چون میبینه هر اظهار نظری بکنه بی ربطه، چون اطلاعی از پزشکی نداره. سکوت محض و پذیرش محض در برابر اون چه که خدای متعال رقم میزنه. این زن همه عظمتش برای این که شایستگی همسری پیغمبر خدا رو پیدا کنه از این روح تسلیم و رضای او نشد بده. در حال انشاءالله اینجوری باشیم در پیشگاه خدا. نظریه ای ندیم، سکوت محض تسلیم یعنی همین هستن. گفتم براتون دیگه، العبد کالمیت بین یدی الغصاب یقلبه کیف یشاء. عبد واقعی خدا در بین دو دست جلال و جمال الهی مثل جنازه مرده است، بین دست راست و چپ مردشون. همونطور که جنازه مرده هیچ نظریه ای نمیده در مورد کاری که مردشوی داره میکنه، نمیگه باری کلا چه خوب شستی، نمیگه اه این طرز شستن نبود که شستی، نمیگه نمیدونم این برام یادت رفت بشوری، نمیگه نمیدونم چرا اینقدر محکم کیسه میگشی پوستم رو، هیچ چی نمیده. سکوت مطلق در برابر مردشوی. عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل این جنازه هیچ نظریه ای نداره از خودش، هر چه خدا میکنه پذیرفته و ساخته. سکوت محض و پذیرش محض، این تسلیم. قدر یعنی اندازه و مال فهم ماست. خدا فهم را به همه به یک اندازه نداده است. خب بعضی از آدم ها آدم های فهمیده تر، یعنی آدم های فکرهای قوی تر و توانمندی دارن و بعضی ها نه، اونقدر پیچیدگی نداره فکرشون، آدم های ساده ای. در قدر محاسبات عبد است که با خود فکر میکنن چه بکنن و یا نکنن. میشینه محاسبه میکنه، برنامه ریزی میکنه برای خودش، چی کار رو انجام بدم که چه نتیجهی ببخشه، چی کار رو نکنم که به فلان مشکل برخورد نکنم. این محاسبات مال قدره. قدر کم و زیاد میشه، یعنی اون چیزایی که خدا اندازه گذاری کرده اونا کم و زیاد میشه با رفتارهایی که بنده میکنه. قدر کم و زیاد میشه، مثلا کاری را انجام میدهی و در اثر آن 10 سال به عمرت اضافه میشه. مثلا یه صدقه میدی، یه کار خیری میکنی، به سبب او خدا عمرتو برکت میده، یه صله رحمی انجام میده. یا خدای نکرده از اون بر قطع رحمی میکنی، یه ظلمی میکنی، عمرت کوتاه میشه. پس اون عمری که در قدر قابل تغییره، کم و زیاد شدنی. اون چه که تقدیر بهش تعلق گرفته کم و زیاد میشه با همین رفتارهای عقل. اما قضا مال خداست و حتمی است و کم و زیاد هم نمیشود. قضای با قاف و زاد. در قضا ثبت است که عمرت چقدر خواهد و یا چه کار خواهی کرد. اما عبد که از آن خبر ندارد، یعنی اون چیزی که تو قضا رقم خورده که ما خبر نداریم چیه که، اما عبد که از آن خبر ندارد با خود فکر میکند که این کار رو بکنم یا نکنم، پیشنه بررسی میکنم، یعنی دوچار قدر و مقدار است. عبد وقتی تن به قضا داد راحت میشود، دیگه از این تردید ها و نگرانی ها و اینا دیگه راحت میشه، دیگه انداد به قضا و همونی که تغییر ناپذیره و بالاخره همون واقع خواهد شد. عبد دانا از قدر به قضا پناه میبره. یادتونه تو نهج البلاغه هم از حضرت امیر نشسته بودن پای یه دیواری که اون دیوار ترک خورده بود، حضرت بلند شدن نشستن پای یه دیوار دیگه، طرف پرسید که چه کاری بود کردید؟ حضرت فرمود از قدر به قضای الهی پناه برد. عبد دانا از قدر به قضا پناه میبرد و به قضای الهی تن میدهد. تن میده به همونی که خدا قضای الهی به او تعلق گرفته. عبد در قدر دعا میکند که از قدر به قضا برود. یعنی موقعی که تو محاسبه است و توی برنامه ریزیه و توی نمیدونم اندازه گذاری رفتارهاش و یه حرفا، این دعا میکنه خدای عمرمو زیاد کن، خدای رزقمو زیاد کن، فلان یه حرفا. اما بالاخره باید به برکت همین دعاها از این قدر بره توی قضا تا راحت بشه دیگه از این دغدغه‌ها. هر جا که از قدر خسته شدی و عاجز شدی به قضا پناه ببر. یعنی هر وقت نشستی یه فکر و خیالا و محاسبه ها چیکار بکنم، کنم این کارو بکنم چی میشه، اون کارو نکنم چی میشه، وقتی دیگه همه محاسباتو کردی خسته شدی دیگه از این محاسبه کردن، اونجا چیکار کن؟ پناه ببر به قضای الهی. هر جا که از قدر خسته شدی یا عاجز شدی به قضا پناه ببر و به خدا توکل کن که راحتی در آن است. مولایم ابا عبدالله علیه السلام در گودال قتلگاه به خدا عرضه داشت: الهی رزن به قضائک، خدایا به قضای تو رضایت کن. مؤمن این دو قسمه، یک عده از قدر بهره میبرن و با فکر و تدبیر خود کار میکنن. خیلی از آدم ها اینجوری هم بوده، میشنن محاسبه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، و عده دیگر به قضا تن داده ان، یعنی سرشون رو انداختن پایین دارن بندگیشون رو میکنن. یعنی صبح میره در مغازش باز میکنه، جنسشو میذاره در معرض دید مشتری و مشتری ها میان جنسی که لازم دارن میگیرن میبرن. نگران این نیست که حالا بالاخره آخر روز درآمدم چقدر میشه، آیا نمیدونم دارا میشم، فقیر میشم، سود میبرم، زیان میکنم. سرش انداخته پایین داره وظیفه بندگی خودش انجام میده. خدا او رو مأمور کرده که مثلا نون باز، نون بپزه بده دست خر. دیگه نگران رزق خودش نیست، به قضای الهی تن داده، پذیرا شده. سرش انداخته پایین داره بندگیشو میکنه. دیگه هی یه ساعت به یه ساعت بیاد نمیدونم دخل مغازه‌شو بریزه بیرون و پولا رو بشموره ببینه چقدر جمع شد، کم بود، زیاد بود، نسبت به دیروز کمتر شده، زیادتر شده، این بازی ها رو نداره دیگه. سرش انداخته پایین داره وظیفه. او یکی میوه فروشه، سرش انداخته پایین داره میوه میده دست مردم برن بخورن. میگه من کارمند خدام دیگه، خدا میخواد میوه بده به بنده هاش بخورن، منو استخدام کرده که میوه بدم، کارمند خدام. اینجوری سرش انداخته پایین داره کارش انجام میده. دیگه نگران این که درآمدم چقدر میشه نیست، که انشالله اگر این رو یاد بگیریم خیلی قشنگه دیگه. همه خودشونو کارمند خدا بدونن، و واقعا اینجوریه ها، همه کارمند خدا، همه کارمند خدا. و چقدر قشنگ دارن کار میکنن، خدا همه رو استخدام کرده، همه رو راه انداخته. بس آدم تعجب میکنه که ببین چی قشنگ این عالمو داره خدا مدیریت میکنه. مثلا شما میخوای بری الان به یه جایی، وسیله نقلیه هم نداری، به شدت نیاز داری به یه وسیله نقلیه که شما رو برسونه به اونجا. از اون برم اون طرف که این وسیله نقلیه رو داره، او یه ساعت زودتر اومده ماشینشو گذاشته سر ایستگاه، داد میزنه آی من فلان جا میبرم مسافرها رو، التماس میکنه از شما که شما رو ببرم اونجا. ببین خدا چه قشنگ اینا رو جور کرده. برم شما گشنت نون میخوای بخوری، نون با هم سهر بلند شده، خمیر گرفته پخته، آی نونا رو چیده روی نمیدونم میز مغازش که التماس میکنه مشتری ها بیاد نونا رو ببرن. چه قشنگ وصل کرده همه رو به هم. اینجا دیگه از منظر الهی نگاه کنید اصلا بد جنس و خوش جنس هم نداره ها، همه کارمند خدا، قشنگ دارن کار خدا رو انجام میدن. به شرط اینکه بفهمیم که کارمند خداییم و خیلی شرافت پیدا میکنیم ما، و برای خودمون خیلی شرافت قائل میشیم. دیگه نمیگیم داریم میریم حمالی بکنیم پول در بیاریم. دیگه حمالی نمیدونی، مثل ملائکه شدی. همونطور که ملائکه مأمور خداان برای کارها، تو هم مثل ملائکه میمونی، اقلا از ملک بالاتری، ولی اقلا مثل ملائکه میمونی. کارمند خدایی، عیادی خدایی، داری کار میکنی، داری کارهای خلق رو انجام میدی دیگه، بنایی داری، ساختمون میسازی، پزشکی داری، مریض معالجه، همه تون کارمند خدا هم. همه انشالله شرافت اینو در کن. خب وقتی آدم کارمند خدا شد سرشو میندازه پایین، به من چه چی میشه، مزد من، حقوق من آخر ما سر جاش، هر چی میخواد بشه بشه. فرض کن من الان تو تجارت خونه یه تاجری مثلا کارمند باشم، تاجره منو بفرسته بگه که برو در مغازه فلانی 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 اینقدر طلب ازشون داریم، بهشون بگو بگیر و بیا. حالا اگه من برم در مغازه اینا این پولا رو بدن به من، من ذوقی نمی کنم که این پولا رو باید بار سنگین بیارم بدم به تاجر، به من چه ربطی داره؟ اگه رفتم در مغازه با اون مغازه گفتم فعلا نداری، ندادم، باز من قصه پیدا نمی کنم که شنگول و منگول میگم پیش صاحب مغازه تاجره، میگم اونا گفتن که نداریم فعلا نمیدن، اصلا ناراحت نمیشم. چرا؟ چون من موزم آخر روز معلومه اونو به من خواهند داد. خیال راحت. انشالله کارمند خدا بدونیم خودمونو تو زندگی خیلی قشنگ زندگی میکنیم. یه انگیزه ای هم برای اینکه مردم اذیت کنیم، نمیدونم مال مردم خوری کنیم، دلگی کنیم، یه حرفا هم دیگه نیست دیگه تو کارمون. موزمون آخر روز معلومه بهمون میدن، بیشتر از اونم نمیدن، هرچی هم دلگی بکنیم هر کاری هم بکنیم. تو بحث رزق مفصل اینو بحث کردیم دیگه. حقوق ما همونیه که آخر ما برامون میزن به حساب ما، دلگی هم بکنیم این وسط ها پس میگیره نزن، همونی که رزقمونه به ما میرسه، بیشتر نمیرسه. خیالش راحت میشه، تن به قضای الهی دیگه میده، خیالش راحت میشه، کارشو انجام میده. این به معنی تن دادن به قضای الهی به معنی کاری نکردن نیست، اما اون کاری که میکنه مقصودش دیگه عوض میشه از اون کار. مقصودش این نیست که درآمد به دست بیاره، مقصودش اینه که یه مشکلی از خلق خدا به دست او حل بشه، یه خدمتی به خلق خدا کرده بشه. دیگه دغدغه خاطر و اون چود که انداختنا و محاسبه کردنا و نگرانی و استرابها همه میره از بین. خیال راحت. یک عده از قدر بهره میبرند و با فکر و تدبیر خود کار میکنند و عده دیگر به قضا تن دادند و خود را محکوم خدا میدانند، گرچه بالاخره قدر مغلوب قضا می شود، یعنی بالاخره اون چیزی که تو قضاست انجام می شود و سرانجام همه به قضا تن می دهن، یعنی بالاخره هم تن می دهن، حالا یه خودم نق بزنن بالاخره تن می دهن به اون چیزی که قضای الهی می ده. ولی بعضی از مؤمنین زودتر تن به قضا دادن، یعنی دیگه اون اذیت شدن ها رو هم ندارن. چون یه وقت فرض کنید که یه اتفاقی میفته، یه مصیبتی وارد میشه به یه کسی، یه خب یه چند روزی گریه میکنه، نمیدونم ناراحتی داره، بیقراری داره، ولی بالاخره چند روز که گذشت کم کم آروم میشه دیگه، تن میده به این شرایط جدید. یعنی بالاخره همه به قضا تن میدن، ولی خب مؤمن زرنگه، قبل از این نق زدن ها و گریه کردن ها و اذیت کردن ها خودش تن داده به قضای الهی، قصه دیگه نداره، اضطراب دیگه نداره، خیالش راحت. ولی بعضی از مؤمنین زودتر تن به قضا داده اند و راحت شده اند. اهل قرب به قضا تن داده اند و به چیزی احتیاج ندارند. و آنچه به بهشتی ها و جهنمی ها میرسد هم از جانب آنهاست. یعنی نه تنها بی نیازند بلکه ریخت و پاش دارن، ریزش دارن، اونایی که به قضای الهی تن دارن. رضا دادن. باز این مثالم قشنگه. مؤمن مانند بچه 2-3 ساله است که روی پاهای پدر و در بغل او نشسته است. یه بچه 2-3 ساله باباش 4 زانو نشسته تو اتاق، بچه هم اومده نشسته تو بغل باباش، راحت لم بده اونجا و به این فکر میفتد که بلند شود و بازی و جست و خیز کند و به هر جا که دلش خواست دلخواهش است برود. بچه های فکر میکنه یعنی چی من بشم تو بغل بابا، دلم میخواد پاشم خودم هر جای دلم میخواد برم، هر کار دلم میخواد بکنم. این فکر میاد تو ذهنش. پدر هم مانع نمیشود و ضمن این که مراقب اوست وی را آزاد میگذارد. یعنی جلو بچه شو نمیگیره که محکم نگرش رو تو بغل، بلش میکنه که بچه های بلند شد، البته مواظب بشه از پله نیفته، نمیدونم از پنجره نیفته پایین، اما آزادش میذاره که این بچه پاشه این ور به دوه اون ور به دوه جست و خیز کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، هر جایی میخواد بشینه. بچه پس از آن که برخاست و مقداری این طرف و آن طرف دوید خسته میشود، از این دویدناش و تقلاش خسته میشه و در مییابد که هیچ جا بهتر از دامان پدرش نیست، لذا دوباره به آغوش او باز می‌گردد و همون جا که در آغاز نشسته بود می‌نشیند. می‌بینه همه این جایی که دوید رفت اومد نشست، هیچ جا به نرمی و گرمی و لطافت بغل باباش نیست، دوباره برمیگرده همون جای اول میشینه. مؤمن نیست پس از آن که مقداری به اتکای اختیار خود و برای رسیدن به خواسته هایش تقلا نمود و خود را خسته کرد، هی میبرد که هیچ جایی بهتر از دامان خدا و اولیاش نیست، لذا به اختیار خود به آغوش خدا و اولیاش باز میگردد و به مقدرات الهی تن میدهد و به قضای الهی تسلیم میشه. این واقعیت قضیه دید. یعنی مؤمن همینه. اول امر خب طبیعی است که یه خود بالاخره آدم یه منمی داره، تسلیم نیست، همیشه بالاخره بر خودش برنامه‌ریزی داره، خواسته هایی داره، آرزوهایی داره، تقلاهای مختلفی میکنه، میخواد شرایط رو تغییر بده، غیر شرایطی که خدا براش پیش آورده میخواد یه شرایط دیگری برای زندگیش درست کنه. بعد که همه تقلاهاشو کرد، بعد از همه تقلاها خسته میشه از این تقلا کردن ها، از این نفس زدن ها، از این سجده زدن ها، خسته میشه. خسته که شد برمیگرده میاد تو آغوش خدا، میاد همون جایی که اول بود، گفت سر بنه آنجا که باده خورده ای، برمیگرده همون جایی اول، میاد تو آغوش خدا و اولیاء خدا، تسلیم قضای الهی میشه و به مقدرات الهی تمیده. در واقع تسلیم یعنی این، کمه آدمی که از همون روز اول تسلیم باشه، بالاخره یک کمی یه شلنگ تختهی میندازه، بعد که فهمید کاراش همش چیزای بی ربطی از کار در اومد و چیزی به درد خوری نشد، بعد میاد تمیده تسلیم میشه. به این راحتی ماها آدم های اینقدر نجیبی نیستی که از روز اول بریم تسلیم خدا بشه. بالاخره یه جست و خیزی کردیم، بعد اومدیم انشالله تسلیم شد. ارزش اختیار ما به این است که با اختیار خود خود را تسلیم خدا و اولیاش کنیم. یعنی همه ارزش اختیار به اینه. به تعبیر دیگه بگیم بهترین استفاده از اختیار این است که آدمی اختیار رو برداره دستی ببره پیش خدا، بگه خدایا اختیار به کسی زیبنده است که علم داره، شما عالمی، من جاهلم، اختیار رو بدی دست جاهل، خب یه ضرری به خودش میزنه. اصلا این لباس قشنگ اختیار به من عبد نمیاد، به شما زیبنده است که عالمی، به کل شیء علیم. لباس رو قشنگ تا کنه و تو کنه قشنگ، تو دست این لباس اختیار رو بره پیش خدا، بگه خدایا این به خود شما، من ممنونم از این که منو مختار قرار دادی، گفتید من تو رو اختیار بدادم به بنده، اما خدایا این اختیار به شما زیبنده است، به تن شما این جامعه برازنده است، به من نمیاد، آخه من جاهل، یعنی چی اختیار دست؟ اختیار رو بدی دست یه جاهل، خب به خودش ضرر میزنه دیگه. اختیار باید دست عالم باشه، شما عالم خدا. یعنی بهترین استفاده از اختیار اینه که آدم با اختیار خودش اختیارش رو برای تحویل خدا بده و تسلیم خدای متعال بشه. جمله بعدی هم همین دیگه، اعتبار اختیار ما به این است که با اختیار خود به قضا و قدر الهی تن بدهیم و تسلیم او شدیم. البته میگم اگه به اختیار خودمونم تن ندیم، بالاخره آخرش تن میدیم. منتها خود چرا آدم به خودش سختی بده؟ چرا بی خودی خودشو سبک کنه با کشتی گرفتن با خدا؟ خب هر کی کشتی بگیره با خدا آخر زمین میخوره دیگه. حالا آدم اینقدر شعور داشته باشه از اول، به قول خوندیم تو کتاب دیگه، از همون اولش لوم بندازه بگه خدایا دست همون بالا، ما تسلیم، ما زمین خورده شما این خدایا، بگه بی خودی با خدا کشتی نگیره که خدا تقدیرش به یه چیزی تعلق گرفته، این وقتی بخواد کشتی بگیره عوض کنش، زورت که نمیرسه که، فقط خودتو خسته میکنه. اون حدیثی که حدیث قدسی که خدا به داوود پیغمبر وحی کرد، همون دیگه تسلیم نشی به اون چی که من اراده کردم، اتعب تو کفی ما توری، در مسیر خواسته خودت تو رو به تعب میندازم، خسته میشی، خود خسته میکنی، ای بازور زدنهای بی خودی، آخرشم ولا یکون الا ما اوری، جز همونی که من مقدر کردم چیزی واقع نمیشه. حالا که اینجوریه، پس سنگینی خودمون رو حفظ کنیم، خودمون سبک نکنیم، بی خودی کشتی بگیریم با خود، تسلیم بشیم از اول. اعتبار اختیار ما به این است که با اختیار خود به قضا و قدر الهی تن بدهیم و تسلیم او شویم. این تسلیم شدن و تن دادن نشون دهنده معرفت ماست، نشون دهنده فهم و شعور ماست. که ما اینقدر فهم و شعور داریم که میدونیم زورمون به خدا نمیرسه. خیلی ماشاءالله، خیلی فهم و شعور دیگه، نه؟ که میفهمیم زورمون به خدا نمیرسه. میفهمیم که خدا بیش از ما میفهمه خیر ما و بیش از ما خیر خواه ماست. رضا اون که او رقم میزنه بهتر از اون چیزیه که من آرزو میکنم. رضا تن میدم و تسلیم میشم به مقدمات. فاضل فضولی میکند. دیدین آدم هایی که فاضلن، هی ایراد میگیرن و اشغال میکنن و انقلت میزنن، ها، این علامت فضله دیگه، ها، این طرف ساکت نمیشنه دیگه. مثلا دیدید حالا بعضی از همین آدم هایی که مثلا اهل فضلن، یک کسی که صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، مثلا صحبتش سوال میکنن، انقلت میزنن، یعنی میخوان خودشونشون بدن که بله ما خلاصه اهل بخیه ایم و سرمون میشه و یه حرف. خلاصه فاضل فضولی میکنه، نمیتونه آروم میشینه که. و در برابر خدا اظهار نظر و سلیقه میکنه. کسی که فاضله فضولی میکنه دیگه، اظهار نظر میکنه، اظهار سلیقه میکنه پیش خدا، میگه خدایا این کارو بکنی بهتره، اون کارو نکنی بهتره، جلو خدا اظهار فضل میکنه. اما عبد تسلیم و ساکت است. تسلیم و ساکت است، یعنی پذیرای اون چیزیست که خدا مقدر کرده و سکوت محض، هیچ اظهار نظری نمیده، هیچ نظریه‌ای نمیده، هیچ پیشنهادی حتی به خدا نمیده. میگه خدای من چی پیشنهاد بدم؟ من که سرم نمیشه، چی پیشنهاد بدم؟ شما عالمی، من چی پیشنهاد دارم؟ گفت من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، که دهانشان بسته باشد از دعا. خیر را جبران به ما داده ان، خیر را جبران به ما داده ان، یعنی هرچی خوبی خدا داده به ما به زور به ما داده، ما خودمون فهم و شعور تشخیصش نداشتیم که جبر است، ولی جبر لطف، نه جبر قهر. حالا فرق جبر لطف و جبر قهر چیه؟ جبر قهر اینه که مثلا شما دلتون میخواد از این اتاق برید بیرون، من درای این اتاق قفل میکنم، به زور شما رو اینجا نگه میدارم، این جبر قهره، یعنی با تلخی علی رغم میل و خواست شما با زور و فشار بیرونی یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه، این جبر قهره. اما جبر لطف چیه؟ جبر لطف اینه که من اینقدر به شما محبت میکنم، اینقدر به شما خوبی میکنم که شما دیگه به هیچ قیمتی دلت نمیخواد اینجا رو ترک کنی، اصلا نمیتونی دیگه، در اختیار خودت نیست گویا دیگه، نمیتونی اینجا دل بکنی بری، دقت میکنی؟ توی حالت دومم نمیتونی بری، اما تو این نمیتونم برمش خیلی لطفای بزرگ خوابیده، اینقدر محبت کرده، خوبی کرده که در کمند محبت او افتادی و دیگه یه جوری نمیتونی از دستش فرار کنی، در دام محبت او اسیر شدی، نه در دام فشار و جبر قهر او. پس جبر است، ولی جبر لطف، نه جبر قهر. خداوند آنقدر احسان می کند که چاره ای جز تن دادن به بندگی او نمی ماند، زیر رگبار محبت و لطف خودش قرار می گیرد خدا انسان. یعنی واقعا آدم یه لحظه می شینه فکر کنه خدا با ما چه کرده و الان داره چه کام می کنه، میبینه غرق فضل و لطف و محبت و احسان و عطای الهیه. حتی اون کسی که خودشو محروم ترین فرد عالم بدونه ها، بیاد اینجا تو من نشونش بدم چجوری غرق نیکی ها و الطاف الهیه. خب خدا انسان رو غرق میکنه تو دریای الطاف و محبتهاش، دیگه آدم چاره ای نمیمونه براش جز این که تن به بندگی او بده، جز این که دل به او بسپاره. اختیاری نیست عاشق شدن، اختیاریه بله، کسی با اختیار خودش میره عاشق میشون، نه خیلی اختیاری نیست، عاشق شدن اختیاری نیست. وقتی حسن و جمال طرف رو دیدی دیگه نمیتونی دل به اون نسپوری، دل به اون نبازی. عاشق شدن که اختیاری نیست. کمند عشق میاد میفته. چجوری؟ وقتی جمال او، حسن او، خوبی او رو دیدی تو دام عشق او میفتی. این جبر لطفه. خدا ما رو تو دام محبت و عشق خودش اسیر کرده. اصلا نمیتونیم دلمون اگه یه جای دیگه هم بود غیره قلم رو به خدا، اصلا آدم چجوری دل بکنه از قلم رو به خدا بره یه جایی دیگه؟ اگه یه جایی دیگه هم بود حالا که امیرالمومنین خبر خوش داد الحمدلله هممون خوشحال شدیم، فرمون لا یمکن الفرار من حکومت، الحمدلله از قلم رو به خدا نمیشه رفتیم. اما اگر هم میشد بره بیرون آدم، بالا غیرتا کسی اگه آدم عاقلی حاضر بود بره بیرون، بره تو قلم رو چی؟ از قلم رو خدا آدم خدا به خوبی آدم از قلم روش بره بیرون بره تو قلم رو کی؟ اینه که چنان دل آدم رو برده که آدم میگه میتونه دیگه دست من نیست، اسیر کمند عشق او شدم، یه آزاد نیستم که من اسیر کرده، منتها نه با زور و فشار و قهر بلکه با مهر و لطف و حسن و نیکویی. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. یعنی به هر کی خوبی بکنی او میشه بنده تو، تعارف که نداره بنده تو میشه، اسیر تو میشه، بنده تو میشه، مطیع تو میشه، عبد تو میشه. الانسان عبید الاحسان، و چون انسان بنده احسانه خدا هم محسن است و انسان رو غرق دریای احسان خودش کرده، لذا انسان عبد خدا میشه. اینم یاد بگیرید، اگه خواستید عبد خدا بشید راهش همینه، چشماتون رو وا کنید احسان خدا رو ببینید، این راه ها. هر کسی دیگه ایرم خواستید به وادی عبودیت راه نمایی کنید که اونم بنده خدا بشه، بندگی کنه در پیشگاه خدا، نه اینکه نماز بخونه و روزه بگیره، عبادت های ظاهری، نه، اصلا همه وجودش، همه زندگیش زندگی بنده وار بشه. اگه خواستید اینجوری بشه بهترین راهش اینه که کمک کنید بهش تو زندگی خودش پیدا کنه خوبی هایی رو که خدا در حق او کرده. اگه بتونید نشونش بدی خوبی هایی که خدا در حق او کرده، که همشو که نمیشه نشون داد، انت عدو نعمت الله لا توسوها، اما یه گوشش هم بتونی نشونش بدی اینقدر عطاهای خدا بزرگه، اینقدر لطف و احسان خدا عظیمه، که بی اختیار دل به خدا میبازه و عبد خدا میشه. نیمی از امور انسان جبر است و در نیمه دیگر نیز اختیار نداره، نصفش جبره نصف دیجم اختیار نداره. یعنی خدا آنقدر به او خوبی میکند که چاره ای جز تسلیم کردن خود به خدا برایش باقی نمیموند. حالا این جبرستی هم که حالا چون تو بحثای بعدی هم ممکنه اشاره بشه، قبلا هم بود، من یه بار دیگه میادم تو جلسات قبل اشاره کردم که حالا اینجا اگر تو عبارتهای کتاب جبر میاد در مورد تکوینیات گفتیم براتون، اصلا در مورد تکوینیات تعبیر جبر در واقع با یک در واقع تساهلی داره به کار میره و الا اصلا کاربرد نداره تکوینیات واژه جبر در موردش، چون جبر وقتی است که دو تا فاعل داشته باشیم یکی از این دو دیگری رو وادار بکند علی رغم میلش یه کاری رو که دوست نداره انجام بده، میگیم حالا این اولی دومی رو مجبور کرد. در تکوینیات اصلا دومی وجود نداره، خدا منو مرد آفریده، او رو زن آفریده، خب بگیم این مجبوره که زن باشه، میگه خودش زن کرده، که بگیم خدا این آدم رو وادار کرده علی رغم میل خودش که زن بشه،
اون میگه این در زن شدن خودش مؤثر بود. اون یکی رو علی رغم میل خودش بادارش کرده که مرد بشود. میگه خودشو مرد کرده که خدا او رو مجبور کرده باشه مرد بشه. دقت میکنی؟ اصلا در تکوینیات تعبیر جبر کاربرد نداره. دو تا فاعل نداریم که یکی دیگری رو مجبور کرده باشه. تکوینیات خود خدا کرده بوده. خود خدا منو مرد آفریده. ان شاء الله حالا ادعا نکنیم که ادعای بزرگی مرد امیرالمومنین بود. ادعای مردی کردن سخت. یکی دیگر رو زن آفریده. خدا کرده. کسی دیگری نیست که خدا او رو مجبور کرده باشه که یه کاری بکنه. لذا این تعبیر جبرگاهی ها تو عبارات این کتاب هم میاد، اینم با تساهله، با ارفاقه و الا اصلا تعبیر جبر کاربرد نداره. به هر حال امور ما دو بخشه دیگه، یه بخش تکوینیاته که خب ما درش کاری نبودیم، که حالا به تعبیر این کتاب جبره. من در این مقطع زمانی متولد شدم، مرد متولد شدم، تو چنین جامعه‌ای متولد شدم، یه همچین قیافه‌ای دارم، اینا که تکوینیات. 50% بقیهش هم که میگیم اختیار داریم، اونم اختیار نداریم. چرا؟ چون خدا اینقدر خوبی میکنه، لطف میکنه، محبت میکنه، احسان میکنه که آدم عبد خدا میشه، تسلیم خدا میشه، دیگه از خودش خواستی نداره، هرچی او دوست داره این عمل میکنه، هرچی او دست میده این فرمان میبره. نزا 50%ش، حالا به تعبیر این کتاب 50%ش جبره، تو 50% دیگه هم اختیار نداره، چون اختیارش هم با اون خوبیایی که کرد گرفت ازش، پس گرفت ازش اختیارش. بی اختیار فرمان خدا رو میبره، از بس عاشق خداست بی اختیار دنبال سر خدا میره، دنبال سر امیرالمؤمنین و اهل بیت میره. دیدید دیگه آدم گاهی اوقات پیش میاد تو خیابون یه کسی مثلا رد میشه، یه قیافه نورانی اصلا جذابی داره، آدم طرفو که میبینه اصلا دلش میره برا طرف، بعد خودش هم حواسش نیستا او داره یه جایی میره، آدم هم بی اختیار بدون که حواسش باشه دنبال او داره میره، یا او به خودش میاد اه من اینجا چی کار میکنم، من قرار نبود بیام اینجا. یعنی چنان دل آدمو برد طرف که آدم بی اختیار دنبال او ره. اینه که جمال خدا، که جمال خدا چیه؟ جمال خدا اهل بیت دیگه، جمال خدا اهل بیت. وقتی خدا جمالش نشون میده دل آدمو میبرن، دل آدمم که بردن همه وجود آدم میره، چون میدونه تو وجود ما دل فرمان رواست دیگه، دل هر کجا بره همه وجود آدمم دنبال دل میره. خب وقتی اون دلبر، اصلا اسمش دلبره دیگه، دلبر دل منو برد، همه وجود من برد دنبال خودش دیگه، لذا پامم همون جایی میره که او داره میره، دستم هم همون کاری رو میکنه که او داره میکنه، میشم شیعه دیگه، شیعت و علیین من شا علی ابن ابی طالب، مشایعت میکنه علی ابن ابی طالب و پشت سر علی را میده. اینجوری 50% دوم هم مثلا بی اختیار آدم دنبالش میره. انشالله چشممون باز بشه، لطف و احسان خدا رو ببینیم. کم میبینن آدم ها، یعنی یه خود ما ها تعارف که نداره، کم انصافیم، یعنی کمتر نشستیم منصفانه نگاه کنیم ببینیم خدا با ما چی کار کرده. بیشتر طلبکاریامونو از خدا یادمونه که خدا چی به ما نداده، چی کار برای ما نکرده. لذا غالبا هم آدم ها اوقاتشون از دست خدا تلخه، ولو به زبونم نمیارن، خیلی خلاصه دلشون خوش نیست از خدا، چون خدا هوسای جاهلانه اینا رو برآورده نکرده دیگه. کمتر یادشونه که خدا چقدر خوبی بهشون کرده، چون همش حواسشون سراغ نداده هاست، داده ها رو نمیبینن که جلوشون گذاشته، هی چشمشون سراغ اون چیزی که جلوی یکی دیگه گذاشته، همون داستان مهمانی گفتم دیگه، چشمش به نمیدونم غذایی که جلو اون یکی مهمون گذاشتم نگاه نمیکنه، بابا جلو تو هم غذا کشیدن، یه غذای خیلی خوشمزه ای هم هست، خب هی نگاهش به اون غذای اون یکیه، اولا چون غذای اون یکیه که به این نمیدن که این باید آه بکشه و حسرت بکشه، ثانیاً چون نگاه نمی‌کنی به غذای خودش، غذای خودش هم کیفش رو نمی‌بره، از دو طرف داره ضرر می‌کنه. البته کمتر آدم‌ها نگاه می‌کنن به عطاهای خدا، انشالله چشممون رو قطع طمع کنیم، اما فی عید الناس به تعبیر روایات، از اون چیزی که تو دست مردمه دل ببریم، حواسمون رو بدیم به اون چیزایی که خدا به ما داده، تا ببینیم چی داده خدا، چقدر خوبی کرده. چقدر لطف کرده، چقدر محبت و بزرگواری کرده. ما وقتی دیدیم وقت دلمون میره برای همچین خدایی، دلمون گرم همه وجودمون میره، دست و پا و چشم و سر و همه وجودمون دنبال اونا میشیم. اهل در خانه وقتی زن و بچه تسلیم پدرند، همسایه ها از عیب آن خانه خبر ندارن، چون ولایت پدر در واقع نازله ولایت خداست دیگه. در طول که نگاه کنی ولایت خداست، بعد ولایت اهل بیته، بعد همی پله پله ولایت اولیاه، میاد ولایت پدرم یه مرتبه از همون ولایته که اومده تنزیل پیدا کرده. حالا تو همین محیط خانواده ببینید به ولی وقتی که تسلیمن چقدر محیط خونه خوبه. در خانه وقتی زن و بچه تسلیم پدرن، همسایه ها از ایوان خانه خبر ندارن، یعنی ایوان مخفیه، اگه ایبی هم وجود داشته باشه سر و صداش بیرون نمیره. وقتی دعوا شد و سر و صدا بلند شد ایوها برملا میشه. وقتی زن و بچه با پدر شروع کردن دعوا کردن، اون وقت تازه معلوم میشه چه خبره توی خونه. سر و صدا رو همسایه ها میشنون و آبرو میره دیگه، آبرو همه خونه رو میبره، آبرو همه شون میره. پس تا تسلیم بودیم عیوب پوشیده بود، اسلام هم که آمد عیبها پوشیده شد. چون داریم الاسلام یجب و ما قبله، اسلام همه عیبای قبلی رو میپوشونه. یه کسی مثلا در زمان جاهلیت شراب خورده، نمیدونم قمار بازی کرده، کار حرام کرده، خب وقتی که میاد شهادت میگه مسلمون میشه دیگه همه کارهای قبلیش محو شد دیگه. الاسلام یجب و ما قبله، درست شد؟ حالا اسلام چیه؟ امیر المؤمنین فرمود الاسلام هو تسلیم. اسلام همون تسلیمه. اگر صلح کنیم و با صلح و صفا با خدا رابطه برقرار کنیم که دیگر اصلا عیبی باقی نمیمانند، که حالا بخوایم بگیم سر صداش هم بلند میشه کسی بفهمه یا نفهمه، همه عیبارم برطرف میکنه این صلح و صفایی که با خدا کسی میکنه. برحال این تسلیم چیز بزرگی است. پدر خانواده که تسلیم حجت خدا شد، بچه ها هم مال امام میشوند. چون بچه ها که تسلیم پدرن دیگه، پدرم خودش رفت تسلیم حجت خدا شد، لذا این بچه ها میشن مال امام. لذا خود بچه ها در مورد پدرشان میگوین او کاری به ما ندارد، ما هم کاری به او ندارد، ایسی ازن نیست تو خونه پدر، با اینکه هستا سایه ولایتش خونه رو داره حفظ میکنه، اما تصرفات ظاهریش احساس نمیشه اصلا. داد بزنه، امر و نهی کنه، دعوا کنه، تنبیه کنه، اصلا نیست. یعنی در واقع اینا رو تحویل امام داد دیگه، چون خود پدر خودش رو تحویل حجت خدا داد، تسلیم حجت خدا شد. هر کی هم تسلیم او بود در واقع به واسطه او تسلیم حجت خدا شد. لذا دیگه نقش پدر توی خونه دیده نمیشه اصلا، با اینکه نقششو داره خیلی قشنگ هم ایفا میکنه ها، اما خیلی محسوس نیست. بچه ها میگن نه بابام کاری به ما نداره، ما هم کاری بهش نداریم، اصلا مثل که نیست اصلا. اینقدر لطیف مدیریت میکنه، خدا رو نگاه کنید چه قشنگ مدیریت میکنه، از اون یاد بگیریم دیگه مدیریت کردن. ببین خدا چه قشنگ مدیریت میکنه، مثل که اصلا نیست ها، همه کارا رو سر خودشه، همه کارا رو خودش میکنه. تو قول آجاقا خدا رحمتش کنه میکنم لاکردار، همه کارا رو خودش میکنه، ولی یه جوری هم میکنه که مثل که اصلا نیست. به یده کن لا به یده غیره که زیادتی و نفسی و نفعی و ذری، همش دست خودشه، اما یه جوری میکنه که اصلا کسی احساس نمیکنه. چقدر قشنگ مدیریت میکنه. از این یاد بگیریم ما مدیرهای ما تو تشکیلات اداری هم یا تشکیلات صنعتی یا هر جای دیگه میخوان مدیریت کنن، یاد بگیرن تخلق و اخلاق الله، اخلاق مدیریت از خدا یاد بگیرن. به حکم او تن بده و محکوم او شو تا حاکم شوی. ببین اگر آدم به حکم الهی تن بده و محکوم خدا بشه، پذیرای حکم خدا بشه، اگر اینجوری بشه انسان حاکم میشه. حدیثش هم میخوای بیان کرد، العبودیت و جوهرتون کنه و حل ربوبیت، بندگی گوهریست که کنه و حقیقت آن پروردگاریست. دقت میکنی؟ آدم وقتی بندگی میکنه مولا میشه، وقتی تسلیم شد وقت فرمان روا میشه، امیر میشه. و وقتی بله بایستادی جلو خدا و میگه خدای تو یکی منم یکی به جنگ تا به جنگی، خب بله معلومه که اوضاع خرابه. اما عبد خدا که شدی، تسلیم خدا شدی، وقت میشه قائم مقام خدا. تسلیم خدا که شدی، ببین یه کارمند توی اداره ای، رئیسش نگاه میکنه عجب کارمند خوبی، هر دستوری میده مو به مو اطاعت میکنه، از خود او بیشتر وسواس داره که حتما یه گوشه دستورش هم بدون اجرا نمونه، بدون اینکه کسی بهش کاری ارجاع بکنه، خودش وظیفه شناسه، خوب انجام میده، به موقع میاد، به موقع میره، وقت اضافی میذاره برای کار، بیش از اون چه که وظایف شغلش ایجاب میکنه داره در واقع تلاش میکنه. خب اگه یه رئیسی یه همچین کارمندی تشکیلش ببینه چیکار میکنه؟ خب میگه اینکه از خود من بهتر در اینجا داره میکنه، یا حکمی نمیسته، نمیسته به موجب این حکم شما رو به عنوان قائم مقام خودم منصوب کردم، حکم میده بهش به عنوان قائم مقام خودم. از فردام دیگه خود رئیسه دیگه خیلی نگران تشکیلاتش نیست، صبح دیگه خود دیر میاد، نمیدونم کمیسیون بیرون داشته باشه دیگه با خیال راحت میره کمیسیونش رو شرکت میکنه، دیگه نگران تشکیلاتش نیست، دیگه سپرده دست قائم مقام. دقت کنین چرا این رو قائم مقامش کرد؟ چون عبد بود، چون تسلیم. حالا اگر انسانم عبد خدا بشه، العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیت، عبودیت و بندگی خدا گوهریست که کنه او ربوبیته، کنهش ربوبیته، یعنی دیگه فعل خدا از این آدم سر میزنه، قائم مقام خدا میشه دیگه، خدا تشکیلات عالمو میسپره دستش، میگه دیگه خودت اداره کن، من خیالم جمعه، میگه نسپر دست محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همه کار عالمو سپرد دست اهل بیت دیگه، میگه نسپرده رزق الان کی به ما میده، حیات کی به ما میده، اهل بیت میدن، غیر اونا که نمیدن دیگه، خدا سپرده دست اونا، تفویض کرد امور خلق رو به اینها. پس تو تعبیرای زیارت جامعه کبیرم هست شبیه این مطلبی که دارم میگم، الان عبارتش ذهنم این عبارت زیارت جامعه کبیره نیست، ولی تفویض شده امور خلق به اهل بیت، هم تو دنیا هم تو آخرت. آخرت هم اینجوریه، اینا قائم مقام خدا تو آخرت هم هستن، یا اول خلقه الیکم و حسابهم علیکم، این که میگن خلق محشور میشن، کجا محشور میشن؟ در محضر پیغمبر و اهل بیت. این که میگن محاسبه اعمال میشه، کی محاسبه میکنه؟ حسابهم علیکم، اهل بیت حساب میکنه. ببین همه رو خدا سپرده، هم تو دنیا رو سپرده هم تو آخرت، یعنی خداوندگاری رو به اونها سپرده، ربوبیت رو به اونها سپرده، مظهر ربوبیت خدا دیگه، رب در تعیونن، رب العالمینن اهل بیت، منتها رب در تعیون نه در اطلاق، رب در اطلاق همون ذات مقدس ربوبیه، ولی تعیونش اهل بیت اسمه که تو آخرت هم در دنیا هم در آخرت. در این دنیا تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود نجات ندارد، تو همین دنیا ها تا انسان عبد و تسلیم خدا نشه نجات ندارد، دائما باید به جنگ با زمین و آسمان، هیچ کاری هم پیش نمیتونه ببره تا عبد و تسلیم خدا نشه. وقتی عبد شد، تسلیم شد، دیگه خیالش راحت، دیگه اصلا نه گرفتاری داره نه دغدغه خاطر داره، خیال راحت کار میکنه، حتی میجنگه با خیال راحت میجنگه، میجنگه ها ولی با خیال راحت میجنگه، اصلا دغدغه خاطر و نگرانی نداره، او راحته، خیالش تخته، نگران هیچی نیست هستن، حتی تو میدون جنگ همون جایی که داره دعوا میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه ها، اگه خوب نگاهش کنی، اگه کسی رند باشه میبینه اینا رو، اولیاء خدا اینجوری هم خب بعضی جاها غضب میکنن، مثل ابو ذر غفاری رو ندیدی؟
ابو ذر غفاری میرفت فریاد میزد سر عثمان، سر معاویه اینا،
که وقتی که داشتن ابو ذر رو تبعیدش میکردن به روزه، امیرالمومنین با حسنین رفتن مشایعت کردن او رو، بدرقش کردن. بعد امیرالمومنین فرمود که ای ابو ذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، ای ابو ذر تو برای خدا غضب کردی و خشم گرفتی، امیدت رو هم به اون قرار داده که براش غضب کردی. پس آدم میتونه برای خدا غضب هم بکنه، منطقی تاییدنش داره میخنده آرومه آرومه، اما قیافش نگاه کن، پیشونی ابرو هم کشیده، پیشونی چرو گفتده، ها فریادش بلنده، داره پرخاش میکنه سر اون ستمگر، اما تاییدنش راحت راحت آرومه آرومه، اینجوریه در واقع راحته. یعنی اون تایی قضیه اصلا آسیب ناپذیره اونجا. قبلا خوندیم دیگه، مثل اون مسافره که تو کشتی بود، کشتی داشت امواج متلاطم اقیانوس رو در می نوردید، ولی خود مسافره تو کشتی لم داده بود. اون مسافره که لم داده دل مؤمنه، لم داده خیالش راحت، اما پیکر مؤمن، ظاهر مؤمن می جنگه، مبارزه می کنه، تلاش می کنه، تقلا می کنه، فریاد می زنه، پرخاش می کنه، همه کار، هر کاری که لازمه دیگه، احکام شرع هر چی گفته انجام میده. اون حق نداره مؤمن در برابر ستمگر، در برابر آدم فاسد ساکت بشینه، که این سکوت مشارکت با اوست در ظلم و فساده، باید حتما فریاد بزنه، اگه فریاد نزنه گناهکاره، به اسم اینکه خب من تسلیمم دیگه، خدا خواسته حالا این ستمگر ستم بکنه، من تسلیم هرچی هستم که خود. نه بله، تای دلت باید راحت باشه، خیالت راحت راحت که جز اون چه خدا خواسته واقع نشده و نمیشه و نخواهد شد، و اون چه هم خدا خواسته بهترین چیزه، قابل تصوره. اما تو ظاهرت باید بری با این ستمگر بجنگی، مبارزه کنی. امیرالمومنین ببینید تو نامه به مالک اشتر چی میگه، میگه اگر یه کسی توی تشکیلاتی کارهای خلافی انجام داد که مسلم شد که این مرتکب این جرائم شده، جوری داغ ننگ رو بر پیشانی او بچسبون که فردا تو هیچ تشکیلات دیگری نتونه نفوذ کنه. یعنی چی آدم فاسد رو تقدیر میکنه؟ یعنی چی آدم خیانتکار رو تقدیر میکنه؟ با سلام و صلوات میفرستیدش بیرون، میگه آقا این که دیگه داره میره، حالا دیگه که رفت دیگه، بله حالا که رفت فردا ببین سر از کجا در میاره. نه، مؤمن وظیفه داره فریاد بزنه اونجایی که باید فریاد زنه، اما تای دلش راحت. دقت میکنید، مهم اینه که تای دل آدم آروم آروم باشه، اما ظاهر آدم ایجاد میکنه بعضی جاها داد بزنه، فریاد بزنه. خدا رحمت کنه امام رو، اون داستان بوزه خرداد سخنرانی کردن، فرمودن به خدا گناهکار است کسی که فریاد نزنه. تعبیر امام، سکوت کردن در برابر فساد، ظلم، این اسمش تسلیم نیست. به تقدیر، پس در این دنیا تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود نجات ندارد. انشاءالله خدا به همه ما روزی کنه همین تسلیم رو، همین حقیقت عبودیت رو، تا باب نجات در همه امور هستی به روی ما گشوده بشه انشاءالله، به برکت پیغمبر و اهل بیت بزرگ و آمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.